صفحه 108. جلال‌الدوله با لباس طلاب مدرسه نظامیه در حجره شرف‌الدین طوسی صحبت می‌کرد، عده‌ای از طلاب مدرسه مقابل آن حجره جمع شدند و حیرت زده حاکم نیشابور و همراهانش را با لباس طلاب از نظر می‌گذرانیدند. به زودی خبر حضور حاکم نیشابور با لباس طلاب در حجره شرف‌الدین طوسی در سراسر مدرسه انعکاس یافت و از همه جا مدرسین و طلاب به راه افتادند تا اینکه از علت حضور جلال‌الدوله در مدرسه آن هم با لباس طلاب در آن ساعت از شب مستحضر شوند. مقابل حجره جمعیتی انبوه به تماشا مشغول شد و جلال‌الدوله برای اینکه دیگران را از علت حضور خود در آنجا مطلع کند گفت: ای مدرسین و ای متعلمین مدرسه نظامیه، بدانید که از چندی به این طرف حاجه نظام الملک نسبت به شرف‌الدین طوسی زنین شد و او را ملحد می دانست. ولی من تردید داشتم که متولی مدرسه نظامیه ملحد باشد و حاجه نظام الملک خود مرا مأمور کرد که راجع به الحاد شرف‌الدین طوسی تحقیق نمایم و بفهمم که آیا او ملحد هست یا نه. من برای تحقیق از شیخ یوسف ابن سباق کمک خواستم، ولی امشب در اینجا یعنی پشت حجره شرف‌الدین طوسی با دو گوش خود شنیدم که این مرد خود را ملحد معرفی کرد و خواست که شیخ یوسف ابن سباق را نیز ملحد کند و او را واداشت که شهادتین فرقه ملاحده را به زبان جاری نماید. علاوه بر من کسانی که از اطرافیانم هستند و مثل من لباس طلاب مدرسه را در بر دارند، اظهارات شرف‌الدین طوسی را شنیدند و شهادت می‌دهند که وی ملحد می‌باشد. طبیعی است که شیخ یوسف ابن سباق و شاگردانش که اینجا حضور دارند و شرف‌الدین طوسی می‌خواست آنان را ملحد کند، به الحاد وی گواهی می‌دهند. شیخ یوسف ابن سباق گفت: من شهادت می دهم که این مرد ملحد است و می خواست که من و شاگردانم را وارد فرقه ملاحده لعنت الله علیهم الاجمعین بنماید و خدا را شکر می کنم که کفر این مرد آشکار شد و همه دانستند که شرف‌الدین طوسی کافر مرتد می باشد و این مرد کافر نه لایق است متولی این مدرسه باشد نه مدرس آن. جلال‌الدوله گفت: ای شیخ یوسف ابن سباق، نظریه تو مطابق است با نظریه خواجه نظام الملک و او فرمانی صادر کرد و به من داد که در آن حکم اصل شرف‌الدین طوسی از تولیت این مدرسه نوشته شده و خواجه نظام الملک به من گفت همین که بر تو محقق شد که شرف‌الدین طوسی ملحد است، این فرمان را به همه نشان بده تا بدانند که دیگر شرف‌الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه نیست و دارای مسئولیت نمی باشد. در آن موقع جلال‌الدوله فرمان خواجه نظام الملک را از جیب بیرون آورد و از یکی از مدرسین مدرسه که مقابل حجره حضور داشت تقاضا کرد که وارد حجره شود و آن فرمان را در روشنایی چراغ خواند. آن مرد وارد حجره گردید و فرمان خواجه نظام الملک را با صدای بلند به طوری که همه مدرسین و طلاب بشنوند خواند. وزیر اعظم در آن فرمان شرف‌الدین طوسی را از تولیت مدرسه نظامی عزل می کرد و به جای او جلال‌الدوله حاکم نیشابور را منصوب می نمود و از آن پس جلال‌الدوله حکمران نیشابور بود و هم متولی مدرسه نظامیه. وقتی قرائت فرمان وزیر اعظم به انتها رسید، جلال‌الدوله گفت: قبل از اینکه فرمان حاج نظام الملک خوانده شود، شما حیرت می‌کردید که چرا من لباس طلاب این مدرسه را در بر کردم و اینک که فرمان خوانده شد می‌فهمید که پوشیدن این لباس از طرف من مناسبتی دارد، زیرا بعد از این من جزو شما هستم و در این مدرسه عهده‌دار خدمت تولیت خواهم گردید. ولی امشب برای منظوری دیگر نیز لباس طلاب این مدرسه را پوشیدم و به همراهان گفتم که لباس طلاب را دربر کنند تا اینکه ورود ما به این مدرسه جلب توجه نکند، چون اگر ما با لباس عادی وارد این مدرسه می شدیم جلب توجه می کرد و شرف دین طوسی می ترسید و کفر خود را آشکار نمی نمود. سپس خطاب به طوسی گفت: به طوری که شنیدی تو از تولیت این مدرسه معزول شدی و لذا از این لحظه به بعد از مسئولیت متولیان مدارس نظامی استفاده نخواهی کرد و من می توانم تو را دستگیر کنم و به زندان بیاندازم. آنگاه حاکم نیشابور به 9 نفر از ملازمان خود گفت بروند و دستهای شرف‌الدین طوسی را از عقب ببندند. آنها دستار شرف‌الدین را از سرش برداشتند، گشودند و با آن دو دست طوسی را از عقب بستند. بعد جلال الدوله گفت: یک کار دیگر باقی مانده و آن استشهاد است و کسانی که امشب شنیدند که شرف‌الدین طوسی به الحاد خود اعتراف کرد باید نظریه خود را در شهادتنامه بنویسند. یکی از ملازمان جلال الدوله تومار کاغذ را از جیب بیرون آورد و قلمدان را از جیب دیگر خارج کرد و هر دو را به جلال الدوله داد. جلال الدوله نوشت که وی در آن شب با دو گوش خود شنید که شرف‌الدین طوسی اعتراف به الحاد کرد و می‌خواست شیخ یوسف ابن صباغ و شاگردانش را ملحد کند. همراهان حاکم نیشابور هم نظریه خود را نوشتند و آنها که سواد نداشتند انگشت خود را به رسم گواهی دادن در مرکب فرو بردند و روی کاغذ نهادند. شیخ یوسف ابن صباغ وقتی شنید که حاکم نیشابور صحبت از عزل شرف‌الدین طوسی می کند، یقین حاصل کرد که او به جای شرف‌الدین متولی مدرسه خواهد گردید و قلبش مالامال از شادی شد. ولی وقتی فرمان حاجی نظام الملک را خواندند و شیخ یوسف دانست که خود جلال الدوله متولی مدرسه می شود، سخت افسرده شد، چون دریافت که خدعه و توطئه او گرچه سبب محو شرف‌الدین طوسی گردید و او را از مدرسه نظامی دور کرد، اما برای خود وی سود ندارد و او زحمتی کشید بدون پاداش. چشمهای کوچک شیخ یوسف از اندوه و ناامیدی کوچکتر شد و زنخ درازش طویلتر گردید. آن مرد خواست خود را تسلی بدهد و در دل گفت: گرچه تو متولی مدرسه نشدی، ولی توانستی که خصم خود را به خاک هلاک بیاندازی و این یک موفقیت بزرگ است. اما حس می کرد که به این منطق تسلی نمی یابد و یک صدای باطنی به او می گوید: ای شیخ یوسف، تو برایگان خیانت کردی و برای خیانت بزرگ خود که سبب نابودی شرف‌الدین طوسی می شود مزدی دریافت نخواهی کرد. چون با اینکه شرف‌الدین طوسی کفر خود را آشکار نمود، شیخ یوسف فهمید که عمل او نسبت به شرف‌الدین طوسی خیانت بود، چون او از در دوستی وارد شد و اعتماد طوسی را جلب کرد و خود را از پیروان فرقه ملاحده قلمداد نمود. او که نمی توانست چیزی به حاکم بگوید، تصمیم گرفت که در ورقه شهادتنامه چیزی بنویسد که خیلی به سود حاکم و به ضرر شرف‌الدین طوسی نباشد. ولی جلال الدوله که به احساسات درونی شیخ یوسف پی برده بود گفت: یا شیخ، تو باید آنچه را که راجع به شرف‌الدین طوسی بر زبان آوردی و همه شنیدند در این شهادتنامه بنویسی. شیخ یوسف گفت: من کلماتی را که بر زبان آوردم به خاطر ندارم. جلال الدوله گفت: الفاظ اهمیت ندارد، بلکه معانی دارای اهمیت است. و تو مضمونی را که بر زبان آوردی ولو با الفاظ دیگر بنویس. و شیخ یوسف مجبور شد آنچه را که راجع به شرف‌الدین طوسی گفت در شهادتنامه بنویسند. بعد از اینکه جلال الدوله از کار تهیه شهادتنامه فراغت حاصل نمود، امر کرد که شرف‌الدین طوسی را از مدرسه نظامیه خارج کنند و به زندان ببرند و کسانی که با حاکم نیشابور به مدرسه آمده بودند آن مرد را از مدرسه خارج کردند و به زندان بردند. در دوره‌ای که وقایع آن از نظر ما می‌گذرد، زندان‌ها در شرق و غرب سیاه‌چال بود، نه زندان آنطور که امروز هست یا باید باشد. در شرق وقتی محبوسین سیاسی یا متهم به کفر را به زندان می‌بردند، آنها را زنجیر هم می‌کردند تا اینکه ناراحت‌تر شوند. زنجیر کردن محبوسین در داخل زندان حتی تا قرن اخیر در اروپا متداول بود و حکام آلمان گاهی دستور می‌دادند که برخی از محبوسین را با زنجیرهایی به وزن 50 کیلوگرم یا 100 کیلوگرم و زیادتر مقلول نمایند. در شرق محبوسین را این گونه مقید به زنجیرهای سنگین نمی کردند، مگر محبوسین سیاسی بزرگ که مورد خشم امرای وقت قرار می گرفتند. زنجیر محبوسین در زندانهای شرق در دوره‌ای که مورد بحث ما می باشد دو رشته بود و یک رشته را به گردن محبوس می انداختند و قفل می کردند و با رشته دیگر پاهایش را می بستند. زندانهای شرق فضاهایی بود کوچک و تاریک چون قبر، در موقع روز قدری نور بران می تابید و هنگام شب هرگز چراغ در آنها افروخته نمی شد و شرف‌الدین طوسی را در آن شب از حجرش واقع در مدرسه نظامیه به یکی از آن دخمه ها بردند و او را مقید به زنجیر کردند و در تاریکی رهایش نمودند. همان شب جلال الدوله یکی از شاطرهای دارالحکومه را مأمور کرد که گزارش مربوط به عزل و دستگیری شرف‌الدین طوسی را به ری ببرد و به خواجه نظام الملک تسلیم نماید و جواب آن را دریافت کند و بیاورد. جلال الدوله علاوه بر گزارش خود سواد شهادتنامه ای را که تدوین شده بود برای خواجه نظام الملک فرستاد. حاکم نیشابور در گزارش خود گفت که شرف‌الدین طوسی بیچون و چرا مستوجب قتل است، زیرا اعتراف کرده که ملحد می باشد و باید به مجازات برسد. خبر ملحد بودن شرف‌الدین طوسی طوری در شهر نیشابور انعکاس پیدا کرد که روز بعد سوداگران شهر دست از کار کشیدند و مقابل دارالحکومه ازدحام کردند تا از جلال الدوله بخواهند که بی تعلل شرف‌الدین طوسی را به قتل برساند. مردم از آن جهت خشمگین بودند که مدرسه نظامیه را یکی از مراکز بزرگ علمی اسلام می دانستند و اطلاع داشتند که در آن مدرسه باید دانشمندان اسلامی تربیت شوند و وقتی شنیدند که متولی آن مرکز علمی اسلامی یک ملحد بوده که تقیه می کرده و دین خود را پنهان نگاه می داشته، انگشت حیرت به دهان می گزیدند. جلال الدوله حاکم نیشابور عده‌ای از سوداگران را در داخل دارالحکومه پذیرفت و به آنها گفت که گزارش مربوط به الحاد شرف‌الدین طوسی را برای خواجه نظام الملک فرستاده و همین که حکم قتل شرف‌الدین طوسی از طرف وی صادر گردد او را خواهد کشت. اگر خواجه نظام الملک نگفته بود که جلال الدوله بدون دستور او شرف‌الدین طوسی را معدوم نکند، حاکم نیشابور وی را به قتل می رسانید. ولی چون گفت که جلال الدوله گزارش مربوط به شرف‌الدین طوسی را برایش بفرستد، حاکم نیشابور مجبور شد که تا وصول دستور خواجه نظام الملک شکیبایی را پیش سازد. از همان روز جلال الدوله به رتق و فتق امور مدرسه نظامیه پرداخت و املاک وقف مدرسه را تحت نظر گرفت و یکی از محارم خود را به زندان فرستاد تا اینکه از شرف‌الدین طوسی تحقیق کند و بفهمد که در نیشابور و به خصوص در مدرسه نظامیه چه اشخاصی ملحد هستند. شرف‌الدین طوسی از بروز دادن نام ملحدین خودداری کرد و مستنطق به جلال الدوله گفت که این مرد از ابراز نام مرتدان تحاشی می کند و باید مورد شکنجه قرار بگیرد تا اینکه اسم همکیشان خود را بگوید. جلال‌الدوله نمی توانست قبل از وصول دستور خواجه نظام الملک شرف‌الدین طوسی را مورد شکنجه قرار بدهد، زیرا هنوز نمی دانست که نظریه خواجه نظام الملک نسبت به شرف‌الدین طوسی چیست و بیم داشت که اگر او را مورد شکنجه قرار بدهند خواجه نظام الملک را علیه خود خشمگین نماید. وقتی که پیک جلال‌الدوله به ری رسید، خواجه نظام الملک برای مطالعه در وضع علموت به قزوین رفته بود و پیک حاکم نیشابور راه قزوین را پیش گرفت و در آنجا نامه ی حاکم نیشابور را به نظام الملک رسانید. خواجه نظام الملک از دریافت گزارش جلال‌الدوله که الحال شرف‌الدین طوسی را مسجل می کرد خشمگین شد و فی المجلس حکم قتل شرف‌الدین طوسی را نوشت و مهر کرد و به دست پیک داد که مراجعت کند و به جلال‌الدوله برساند. یک حکم دیگر هم برای خود پیک صادر نمود که به موجب آن قاصد می توانست به هر نقطه که وارد می شود یک اسب را مصادره کند و به صاحب اسب رسید بدهد تا اینکه بهای اسب را از طرف دیوان پرداخت کند. منظور خواجه نظام الملک این بود که قاصد بتواند زودتر خود را به نیشابور برساند و حکم او سریع‌تر به دست جلال‌الدوله برسد و شرف‌الدین طوسی معدوم گردد. قاصد بعد از دریافت احکام خواجه نظام الملک به راه افتاد و خود را به نیشابور رسانید و حکم وزیر اعظم را به حاکم نیشابور تسلیم کرد. حاکم وقتی حکم را گشود خواند که خواجه نظام الملک امر کرده که بیدرنگ شرف‌الدین طوسی را به دار بیاویزند، زیرا در آن موقع رسم بود که ملحدین را بیشتر به دار می آویختند. لیکن در حکم وزیر اعظم تصریح شده بود که از شکنجه شرف‌الدین طوسی خودداری نمایند. جلال‌الدوله از حکم وزیر بزرگ سلطان ملکشاه سلجوقی متحیر شد، چون می دانست که خواجه نظام الملک می داند که هرگاه شرف‌الدین طوسی مورد شکنجه قرار نگیرد اسم همکیشان خود را نمی گوید. حکمران نیشابور چون اهل فضل نبود نمی دانست خواجه نظام الملک که از فضلا به شمار می آمد نمی خواست یک فاضل مورد شکنجه قرار بگیرد. خواجه نظام الملک قتل شرف‌الدین طوسی را از لحاظ مصالح مملکت طبق استنباط خودش ضروری می دانست، ولی نمی خواست مردی را که اهل فضل است دچار شکنجه کند. جلال‌الدوله که مجبور بود مطیع امر وزیر باشد دستور داد در شهر جار بزنند که روز دیگر شرف‌الدین طوسی در میدان مقابل مدرسه نظامیه به دار آویخته خواهد شد تا اینکه مردم بیایند و جان دادن یک ملحد را ببینند. روز بعد سکنه نیشابور برای مشاهده اعدام شرف‌الدین طوسی در میدان مقابل مدرسه نظامیه جمع شدند و طوسی را از زندان آوردند. وقتی شرف‌الدین طوسی را وارد میدان کردند، مردم دیدند که دستار بر سر و کفش بر پا ندارد و موی سر و روی او آشفته گردیده، اما مشاهده وضع رقتوار آن مرد هیچ کس را به ترحم نیاورد و مرد و زن زبان به لعن او گشودند. تمام استادان و طلاب نظامیه، حتی آنهایی که باطنی بودند نیز برای تماشا آمدند که مبادا متهم به الحاد شوند. شیخ یوسف ابن سباق هم به تماشا آمد، ولی در آن روز با اینکه می‌دید خصم او را به قتل می‌رسانیدند خوشوقت نبود، زیرا به آرزوی خود که تولیت مدرسه نظامیه بود نرسید. وقتی شرف‌الدین طوسی را به پای دار آوردند، چشمش به استادان مدرسه نظامیه که در خارج از دروازه مدرسه کنار میدان ایستاده بودند افتاد و شیخ یوسف ابن سباق را بین آنها دید و با انگشت به سوی او اشاره کرد و یک بیت شعر خواند که مضمونش این است: امروز رقیب از مرگ من خرسند است و من هم خرسندم، زیرا حس می کنم که هنگام مرگم نیز قلبی از من شادمان می باشد. از شنیدن آن شعر اشک در چشم بعضی از شاگردان شرف الدین طوسی جمع شد، ولی برای اینکه متهم به الحاد نشوند شرف الدین طوسی را مورد لعن قرار دادند. قبل از اینکه طناب دار را بر گردن شرف الدین طوسی بیاندازند، آن مرد با صدای بلند شهادتین پیروان کیش باطن را بر زبان آورد و گفت: ایمان دارم که حسن صباح علی ذکرت و سلام حجت است و ایمان دارم که امام کیش باطن ظهور خواهد کرد و بنی آدم را رستگار خواهد نمود. آنگاه طناب را بر گردن او انداختند و طناب دار را کشیدند و شرف الدین طوسی به بالای دار کشیده شد و شروع به جان کندن کرد. مردم از فرط خشم جسد نیمه جان شرف الدین طوسی را به بالای دار سنگسار کردند و آنقدر سنگ بر آن جسد زدند که پای دار یک تپه کوچک از سنگ ها به وجود آمد. مدت دو روز جسد شرف الدین طوسی بالای دار بود و بعد از اینکه دچار تعفن شد ناچار گردیدند که جسد را از دار پایین بیاورند و عده‌ای از افراد داوطلب طنابی به پاهای شرف الدین بستند و او را بر زمین کشیدند و از شهر خارج کردند و آنقدر رفتند تا اینکه از حدود حومه نیشابور دور شدند و در آنجا جسد را بدون کفن و دفن رها کردند تا طعمه جانوران لاشخور گردد. جلال الدوله می فهمید که در بین طلاب مدرسه نظامیه عده‌ای هستند که بر اثر تبلیغ شرف الدین طوسی ملحد شدند. به همین جهت عده‌ای جاسوس در مدرسه گمارده بود تا بداند آنها که هستند و آیا با خارج یعنی با علموت و قهستان ارتباط دارند یا نه. و در قدیم جنوب خراسان را قهستان می گفتند که معرب کلمه کوهستان است و به طوری که در این سرگذشت گفته شد قلعه معروف طبس که یکی از مراکز بزرگ فرقه باطنیه به شمار می آمد در آنجا قرار داشت و طلاب مدرسه نظامیه که خود را تحت فشار می دیدند جرأت نمی کردند که خبر مرگ شرف الدین طوسی را به وسیله نامه به اطلاع علموت برسانند، ولی آن خبر از راه دهان و گوش به اطلاع حسن صباح و هم به اطلاع فرمانده قلعه طبس رسید. حسن صباح خود مسئله قتل شرف الدین طوسی را بعد از نماز مغرب در مسجد طرح کرد و طبق معمول در حالی که پیروانش نشسته بودند برپا خواست و گفت: ای برادران، من امشب میخواهم یک خبر ناگوار را به اطلاع شما برسانم و خبر مزبور این است که یکی از برجسته ترین افراد اهل باطن را در نیشابور به دار آویختند. آن مرد شرف الدین طوسی بود که تصور میکنم همه نامش را شنیده اید و میدانید که یکی از داعیان بزرگ و یکی از ارکان ما به شمار میامد و توانسته بود که عده‌ای از مردم را ارشاد کند و آنها را وارد کیش ما نماید. من از قتل آن مرد بسیار متاسف هستم و یقین دارم که شما نیز مثل من از شنیدن خبر قتل او متاسف خواهید شد. و شرف الدین طوسی بر حسب امر خواجه نظام الملک از طرف جلال الدوله حاکم نیشابور کشته شد و اگر بتوان گفت خوشبختانه، من میگویم خوشبختانه شرف الدین طوسی را قبل از مرگ مورد شکنجه قرار ندادند و اگر او را شکنجه میکردند مجبور میشد که تمام پیروان کیش ما را که در نیشابور و سایر شهرهای خراسان زندگی میکنند بروز بدهد. لیکن چون مورد شکنجه قرار نگرفت کسی متعرض سایر پیروان کیش ما نشد. و احوزا بر حسب خبری که به ما رسیده در نیشابور و به خصوص در مدرسه نظامیه آنجا نظارت دقیق حکم فرماست و جاسوسان جلال الدوله روز و شب طلاب آن مدرسه را تحت نظر گرفتند که بدانند کدام یک از آنها اهل باطن هستند. ای برادران، شرف الدین طوسی به درجه شهادت رسید برای اینکه در راه دین کشته شد، ولی ما نباید بگذاریم که خون آن مرد پایمال شود. مستمعین گفتند: ای خداوند، تو درست میگویی و نباید خون شرف الدین طوسی پامال گردد. حسن صباح گفت: در واقعه قتل شرف الدین طوسی 3 نفر مسئولیت دارند. اول حاجی نظام الملک که فرمان قتل آن مرد را صادر کرد. دوم جلال الدوله که شرف الدین طوسی را دستگیر نمود و به زندان انداخت و بعد هم او را به قتل رسانید. و سوم شخصی به اسم شیخ یوسف ابن سباق و این مرد داعی بزرگ را فریفت و چنین جلوه داد که می‌خواهد به وسیله شرف الدین طوسی وارد کیش ما شود و یکی از افراد اهل باطن گردد. شرف الدین طوسی هم فریب خورد و کیش خود را آشکار کرد و هنگامی که با شیخ یوسف ابن سباق صحبت می‌نمود، جلال الدوله و ملازمانش وارد حجره شرف الدین طوسی در مدرسه نظامیه شدند و او را دستگیر کردند. ما می توانیم بگوییم که حاج نظام الملک و جلال الدوله گویین که هر دو گناهکارند، طبق وظیفه حکومتی خود رفتار می کردند. اما گناه شیخ یوسف ابن سباق قابل بخشایش نیست. یکی از مستمعین راجع به شیخ یوسف ابن سباق توضیح خواست و حسن صباح توضیح داد و سوابق او را ذکر کرد. آنگاه خداوند علموت چنین گفت: ای برادران، همه می دانید که در زندگی ما روزی خواهد آمد که آغاز رستگاری خواهد بود و من می توانم به شما بگویم که واقعی قتل شرف الدین طوسی آن روز را نزدیکتر از آنچه بود کرده است. یکی از مستمعین گفت: ای خداوند، چه موقع باید سزای حاجی نظام الملک و جلال الدوله و شیخ یوسف ابن سباق را کنار آنها نهاد؟ حسن صباح گفت: هر وقت روز رستگاری فرا رسید، ما سزای این افراد را در کنارشان می‌گذاریم و به کسانی که ما را آزار می‌کنند و پیروان کیش ما را به قتل می‌رسانند، می‌فهمانیم که ما افرادی ضعیف نیستیم. مردی که با حسن صباح صحبت میکرد گفت: ای خداوند، اگر اجازه بدهی من همکدون بعد از خروج از مسجد به راه خواهم افتاد و خود را به نیشابور خواهم رسانید و جلال الدوله یا شیخ یوسف ابن صباح را به خاک هلاک خواهم انداخت. حسن صباح گفت: در فداکاری تو شک ندارم، ولی این نوع کارها را باید به کسانی سپرد که برای نابود کردن دشمنان ما از تعالیم مخصوص برخوردار شدند و تو هنوز از آن تعالیم برخوردار نشدی. آن مرد گفت: ای خداوند، از روزی که تو شروع به تدریس علل احکام دین کرده ای، من چیزهای بسیار فرا گرفتم. من می دانم که دشمنان کیش ما را باید با شمشیر و خنجر از بین برد و برای به کار انداختن شمشیر و خنجر به قدر کافی ورزش و تمرین کردم. حسن صباح گفت: برای از بین بردن دشمنان ما تنها بازوی قوی و مهارت در بکار بردن شمشیر و خنجر کافی نیست و بلکه باید عقل را هم بکار انداخت، چون ما وقتی فدائیان کیش خود را مأمور می کنیم که دشمنان اهل باطن را از بین ببرند، میل داریم که آنها مراجعت نمایند، نه اینکه دستگیر شوند و به قتل برسند. کسانی چون حاجی نظام الملک و جلال الدوله هرگز تنها نیستند و در هر جا که باشند عده‌ای اطرافشان حضور دارند و از آنها محافظت می‌کنند و نمی‌گذارند کسی به آنان حمله ور شود و اگر شخصی حمله ور گردید وی را از پای در می‌آورند. این است که فدایان کیش ما علاوه بر زور بازو و استادی در بکار بردن شمشیر و خنجر، باید بتوانند از عقل خود برای نزدیک شدن به دشمنان ما استفاده کنند و بعد از اینکه دشمن را از پا درآوردند، خیش را از مهلکه برهانند و دستگیر نشوند و فدائیان مطلق کیش ما برای اینکه بتوانند مأموریت هایی را که در آینده به آنها واگذار می شود به انجام برسانند، تحت تعلیم و تربیت مخصوص قرار می گیرند. علی کرمانی گفت: ای خداوند، موضوع قیامت که تو یک مرتبه در اینجا بر زبان آوردی چیست؟ حسن صباح گفت: قیامت عبارت از روزی است که در زندگی ما پدیدار خواهد شد و بعد از آن احساس سعادت خواهیم نمود. علی کرمانی گفت: ای خداوند، آیا من می توانم امیدوار باشم که قیامت را ببینم؟ حسن صباح گفت: آری ای جوان، و تو می توانی امیدوار باشی که قیامت را خواهی دید.
Oh, you're good, that's fine.